بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره یه تاریخچه بحث رو عرض میکنم. بحثمون درباره یه قانون تجارت بود و یکی از بحثای قانون تجارت بحث ورشکستگی بود و ورشکستگی شرکت ها رو که مطرح کردیم، رسیدیم به بحث تصفیه یا تسویه. این که یعنی مثلا شرکتی یا شخصی که ورشکسته است چجوری اموالش رو تقسیم بکنند، اینو میگیم بحث تسویه، یعنی طلبکاری ها و بدهکاری ها را صاف بکنند. توی این بحث این مسئله پیش اومد که آیا ورشکستگی جزء حق الله یا حق الناس، و گفتیم ثمره بحثم در این ظاهر میشه که کیفیت اثبات، اگر چیزی حق الله اثباتش یه جوره یا حتما باید با دو تا شاهد عادل باشه، اما اگر یک چیزی حق و ناس باشه مثلا با یک شاهد و قسمم ثابت می شود. این فرق اینجوری بود. به این مناسبت که ورشکستگی و هجر حق و ناس یا حق الله، این بحث قضاوت قاضی به علم خودش پیش اومد که قاضی به علم خودش میتونه قضاوت بکنه یا خیر، و اینجوری گفتیم که حق الناس یعنی اون حقوق مالی، حق الناس شخصی، اما اگر یک چیزی حق الناس ولی عمومیه مثل امنیت، اینا رو گفتیم بهش میگوین حق الله. اون حقوق عامه، حقوق عامه رو گفتیم حق الله حساب میکنیم. مثالم زدم، گفتم که مثلا قرآن وقتی میفرماید به خدا قرض بدهید، قرض به خدا یعنی قرض به عموم مردم، وقتی قرآن میفرماید جنگ با خدا یعنی جنگ با مردم. خب نتیجه بحثم تا اینجا این شد که قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه، یعنی این ملاک ملاک نیست، این سبب سبب فرق نیست. فرق بین حق الله و حق الناس مثلا در طریق اثباته، مثلا فرض کنید این که دو شاهد عادل یا یک شاهد و یک قسم، حق الناس با یه شاهد و قسم ثابت میشه، حق الله فقط با دو تا شاهد با یکی و قسم ثابت نمیشه. خب حالا برمیگردیم به اصل بحث. دو تا مطلب رو عرض بکنم تا بحث جدید رو شروع کنیم. یه مطلب این که قبلا گفته بودیم که آیا قاضی وقتی میخواد اموال این شرکت را تسویه کنه، مثلا میخواد اموالش رو بفروشه خودش و پولش رو بگیره بده به طلبکارا، آیا قاضی میتونه که این اموال شرکت که میخواد بفروشه بعضیاشو بر خودش بخره؟ اموال شرکت را که میخواد بفروشه و تسویه کنه دام بعضیاشو خودش برداره پولش بده، آیا این جایزه یا نه؟ قبلا اینو گفتیم که جایز نیست. اگر یادتونم باشه تقریبا اون جلسات شاید اول امسال بود که عرض کردم که جایز نیست، بعد گفتم که بعدا یه تتمه‌ای برای مسئله خواهیم گفت که اینه که حالا عرض میکنم. اون تتمه اینه که توی جواهر جلد 40 صفحه 83 می‌فرماید که مکروه است قاضی یا مثلا اون هیئت تصفیه ها، حالا خود شخص قاضی هم ملاک نیست و هیئت تصفیه، مکروه است که ان یتولی البیع و شراء لنفسه، برای خودش بخره یا برای خودش بفروشه. یعنی بگه این مثلا یخچال شرکتو که میخوایم بفروشیم، منم که میخوام یخچال بخرم، اینو بر خودم بخرم، این مکروهه. فی مجلس الحکم و غیره مع من یعلم انه یحاسبه و غیره، چه تو مجلس قضاوت چه در غیر مجلس قضاوت، چه با کسی که میدوند این قاضیه چه با کسی که نداند این آقا قاضیه، به هر حال مکروه. لقوله صلی الله علیه و آله ما عدل بال اتجر فی رعیته ابدا بل فی آخر لعن امام یتجر فی رعیته. بله بله بله، نباید. بله خود قاضی بازم مکروه، بازم مکروه. دلیلش اینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده ما عدل بال اتجر فی رعیته ابدا، حاکمی که با مردم خودش تجارت بکنه هیچ وقت به عدالت رفتار نکرده. یا لعنت باد بر امامی که در میان رعیت خودش تجارت بکنه، لعنت باد بر امام. این منیش اینه که یعنی دیگه حالا چه گرونتر چه ارزونتر بخره فرقی نمیکنه. البته هر دو تو حدیث از اهل سنته، هیچ اعتباری هم نداره. این احادیث هم حالا درسته جواهر نقل کرده ها، ولی این دو حدیث حتی خود اهل سنت هم این احادیث رو قبول ندارند. بلکه مطلبش یه مطلب درستیه، یعنی اون موقع هم که ما گفتیم که قاضی و هیئت تصفیه نباید بر خودشون بخرند، کاری به این روایات نداشتیم و گفتم. بفرمود ولی ما فی ذالک من تشویش البال، اولا تشویش فکر ایجاد میکنه و احتمال المخابات، احتمال اینم هست که وقتی اون طرف میدونه که این قاضی ارزون بهش بفروشه که میل قاضی رو به خودش متمایل کنه. به هر حال جای تهمت دیگه که روشنه. بعد صاد جواهر میفرماید بله ظاهر و الحاق و غیر البیع و شراء من المعاملات به ما، ظاهر اینه که اختصاص به بیع و شراء هم نداره دو. یعنی مثلا قاضی وقتی میخواد تصفیه کنه این شرکت رو، اینم صلاح نیست که دختر اینا رو بگیره یا دختر به اینا بده، اینم با صلاح نیست. بلقیل بله این اینم همونه دیگه، اولا عدالت برقرار نمیشه، مهری این دخترم معمولا کم میگیرن که میل قاضی متمایل بشود دیگه، همون دلیله. بل قیل یکره له النظر فی نفقت ایاله و زیعته، حتی مکروه هست قاضی نگاه کنه ببینه زن و بچه این آقایی که میخوایم مالشو بفروشیم در چه شرایطی هست، اینم مکروه. چون همینم باعث بله همونو میشه. بهینه ازن فل اولا توکیل و من لا یعرف و انهو وکیله، اگرم که وقت میخواد قاضی خودش بخره ها یه نفر رو وکیل خودش بکنه، اما کسی نفهمد که این وکیل قاضیه، به این بگه که حالا این هیئت تصفیه که میخوان بفروشن شما برو اینو بر من بخر. بعد یه حدیثی از مناقب خوارزمی نقل میکنه، میگه بعن المناقب لاختب الخوارزم ان ابی متر ان امیر المؤمنین. کتاب مناقب خوارزمی، نمیدونم دیدید این کتابو یا ندیدید، گمانم جام مدرسین چاپ کرده این کتابو. مناقب خوارزمی مال مکی ابن خوارزمیه و این کتاب بله خب ظاهرن که این خوارزمی شیعه نیست، به همین جهت هم علمای شیعه مثل مقدس اردبیلی خیلی به این کتاب توجه دارن. تو بحثای خلافت امیرالمومنین و عمر و ابوبکر و تو این چیزام این کتاب منحصر به فرده، خیلی چیزای جالب داره. بلکه قبلا عرض کرده بودم که توی افغانستان یه گروهی هستن مثل این نوربخشی ها، یه گروهی هستن که اهل سنتند ولی 12 امام را با لفظ امام و با پسوند علیه السلام ذکر میکنند، تو فقهشون هم به روایات اهل بیت استدلال میکنند، سنی هم هستند. یه گروه اینجوری هست تو افغانستان ها. یعنی مثلا اسم امام جواد را حتما میگه حضرت امام جواد علیه السلام، اینجوری تعبیر بکار برند، سنی هم هستند. این مناقب خوارزمی مال ایناست، یعنی اینایی که اینجور تفکری دارن. به هر حال یک گروهی هم که نه شیعه حساب میشن نه سنی، یا به عبارت دیگه اگر که بگیم شیعه به معنی عام، یه شیعه به معنی خاص داریم یه شیعه به معنی عام، اینا شیعه به معنی عام هستند به این معنا. به هر حال حالا این حدیثی که ایشون داره نقل میکنه از این کتابه، ان المناقب لاختب خوارزم، خوارزم ان ابی متر ان امیر المومنی علیه السلام انه اتا سوق الکرابیس، امیر المومنی تشریف برد تو بازار کرباس فروشا، پارچه فروشا. فقال یا شیخ احسن بیعی فی قمیسی به سلاس دراهم. یه نفر فروشنده بود، حضرت علی فرمود که یه پیراهن 3 درهمی خوب به من بده. فلما عرفه او فهمی گفت یا امیر المومنین، و خلاصه خیر و برکت بر ما آوردی. امیر المومنی اصلا نخرید، رفی مغازه دیگه تشه برد مغازه دیگه که بخره. باز اون مغازه امیر المومنین رو شناخت، باز حضرت علی از او چیزی نخرید. فعتا غلامن حدثن، یه بچه بود دمی مغازه جنس میفروخ، اون بچه حضرت علی رو نمیشناخت. فشترا منه قمیصن به 3 دراهم، یه پیراهن 3 درهمی امام از او خرید. خب به هر حال حال این احادیث، حالا اینا که درست نیست هیچ کدامش از نظر سندی، ولی نیاز به بحث سندی نیست، یه چیزیه که مطابق با عقل مطابق با فطرت هست. قاضی، حاکم، ولی امر، استاندار، شهردار، همه اینا رو شامل میشه دا، اختصاص به قاضی نداره. هر کدام از اینا از رعیت خودشون مکروهه معامله بکنند. یعنی شهردار برش مکروهه که بره دم یه مغازه که میشناسندش چیزی بخره یا بفروشه، یا خودش برود جایی که نمیشناسندش، یا اینکه اگه میشناسندش یه وکیلی بگیره، به وکیلم بگه که جایی برو که ندونن وکیل از طرف منی. این تتمه اون مسئله قبل. یه مسئله دیگه هم بود که گفته بودم که یه تتمه خواهم گفت، اون مسئله این بود که قبلا گفته بودیم که آیا این پرونده های مثلا بحثمون درباره پرونده ورشکستگی بود، یا آقایی که ورشکست از قاضی حکم کرد، این پرونده رو نگه بداریم یا از بینش ببریم. بحث امهاء پرونده، آیا این چیزایی که حالا امروز ها الان امروز تو جامعه بهشون میگن که مثلا سوء سابقه باید ثبت بشه، نگهداری بشود، یا اینکه سوء سابقه باید محو بشه. که یک موردش هم همین بحث شرکت ها بود که اون موقع اینو اشاره کردم، گفتم که باید فرق بگذاریم بین اونجایی که ارز کسی مطرح می شود یا اونجایی که ارز کسی مطرح نمیشه. و همون موقع هم اشاره کردم که توی پرونده های بزرگ ارز کشور، ارز جمهوری اسلامیه، اونجا هم که ارز کشور و ارز نظام مطرحه، مثل ارز افراد بلکه بالاتر. گفتیم که یه مواردی هست که معلوم موضوع منتفی شده. مثلا فرض کنید یه بابایی کار فحشا و منکرات انجام داده، این پروندهش هم ثبت و ضبط کردند، الانم طرف مرده. اینجایی که طرف مرده که دیگه نباید اون فحشا و منکراتش ثبت بشه، خودش اشاعه فحشاست. اینجاها واجبه که امحاء پرونده بشود. یا مثلا موضوع منتفی به این معنا پرونده فحشا و منکرات بوده ولی طرف الان 90 سالشه، این حالا تو جوانیش هم یه خطایی کرده، الان که 90 سالشه که دیگه موضوع منتفیه، یعنی دیگه موضوع نداره که بگه دوباره میخواد یه وقت این کارا رو بکنه تا بگیرندش و سوء سابقه لازمه. اینجور موارد که امحاء مسائل فحشا و منکر در پرونده ها واجبه، چون جلوگیری بشه از اشاعه فحشا. و اما اونجاهایی که مسئله فحشا و منکرات نیست، مثل مسائل مالی، تو مسائل مالی ببینید نفس این که شارع مقدس توی مسئله هجر میفرماید که مثلا اینو حالا تو شارع مقدس که میگم یعنی تو کتابای فقهی، یا نه اینکه شارع یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده باشه، تو کتابای فقهی مثلا تو شرح لمعه میگفت که سوار اولاغش بکنند، وارونه هم سوار اولاغش بکنند رو به پشت اولاغ و تو شهر رو به چرخونندش، بگید که این ورشکسته است که مردم یاد بگیرند دیگه با این معامله نکنند. به عبارت دیگر معنی این مطلب کتابای فقهی اینه ها که بحث هجر و افلاس برای اینه که مصلحت مردم، نه مصلحت خود شخص برشکسته. اینو تو شهر به شهر خونیمش که بگیم مردم با این دیگه معامله نکنید. اگر هدف اینه، پرونده افلاس و برشکستگی رو باید ثبت و ضبط بکنیم یا نکنیم؟ روشنه که باید ثبت و ضبط بکنیم، یعنی باید تو پرونده بنویسیم که آقا برشکست شد یا این شرکت برشکست شد، به اینم ثبت بشه، در موقع نیازم مطرحش بکنیم که این سوء سابقه داره تو مسائل مالی، با این معامله نکنند. خب حالا اینو یه نکته از جواهر بخونم، بعد یه حدیثی دربارش عرض خواهم کرد، چون اینم قبلا یک کسی سوالم کرده بودم، گفته بودم تتمه این مسئله خواهد اومد. اینه توی همین جواهر جلد 40 صفحه 126 صاحب جواهر میفرماید که یعنی شرایع فرماید ینبقی ان یجمع یا ان یجمع قضا یا کل اسبوع و بسائقه و حججه، قاضی باید هفته یک بار قضاوت هایی که کرده و پرونده هایی که ختم شده اینا رو جمع بکنه و بسته‌بندی کنه، روشم بنویسه. این حالا تو جواهر نیست ولی تو کتاب مفتاح الکرامه هست. تو مفتاح الکرامه میگوید که قضاوت های هر هفته رو بگذارد توی قمطیر و قضاوت های ماهانه رو بگذارد توی ازباره. قمطیر یعنی تو قفسه کتاب قمطیر، قفسه یک کتاب. ازبارم یعنی پوشه، همین که فارسی میگیم پوشه ها. این که حالا ازبارا و قمطیر اینه که دلیل شرعی نداره. ملاک همین مطلبیه که حالا تو جواهر عرض خواهم کرد. میگه باید یک توب علیها قضاء اسبوع کذا من شهر کذا من سنت کذا و محضر فلان و سجل فلان و وثیقت فلان. قاضی باید پرونده ها رو دقیقا مشخص و روشن بنویسه که این پرونده فلانی بود، فلان قضاوت شد، به نفع کی، به ضرر کی، در تاریخ فلان، اینا باید ثبت و ضبط بشود. ای کاش این چیزایی که الان ما تو فقهمون داریم، ما مثل اینا، میدونید که الان متاسفانه اینا اصلا تو فقه مطرح نمیشه. دا الان هیچ کتابای جدیدم نیست و اینا تو فقه ما هست. ما الان اینجوریه که حتی پرونده های زمان قاجار که هیچی، زمان مشروطه و حتی زمان اول رضاخان و پهلوی هم الان نداریم، ما از بین رفته. تو کشورهای دیگه معمولا مثلا تو لندن پرونده های 700 سال پیش الان موجوده که در تاریخ فلان، فلانی با فلان سر یه خونه، سر یه دیوار دعواشون بود، قاضی فلان در این تاریخ این حکمو کرد. اینا الان موجوده ها و اینا خیلی به درد میخوره. میبینیم ما تو فقهمون داریم و هیچی هم به اینا عمل نمیشه. دیگران نداشتند و همین کارا رو کردند و خیلی هم الان به نفعشونه. میگه بلین بقی جمع و قضای کل یوم، حتی قضاوت های هر روز رو باید جمع کرد. ولی کل حال فعزت تم امال شهرن، پرونده های یک ماه را کتب علیه قضا شهر کزا، روش بنویسه اینا پرونده های تاریخ فلان. فعزت تم امال سنتین، وقتی یه سال پرونده ها جمع شد، کتب علیه قضا سنت کزا، باید همه اینا رو نگهداری بکنه. کل و ذالکل تسهیل اخراج المطلوب من لهو و لمن بعده من الحکام من دیوان الحکم. همه اینا برای اینه که پرونده ها هم برای خود قاضی هم برای دیگران بماند و اینکه راحت استخراج حکم بشه. و کان ینبغی ذکر و کفل آداب، اینا رو باید ذکر کرد. بعد میگه مع عدم دلیل لهو، با اینکه دلیلی هم ندارد. اینها دلیل نداره، اصلا دلیل نمیخواد، یا به عبارت دیگه اینا دلیلش با خودشه. بعد اشاره میکنم حالا به یه حدیثی که خیلی عجیبه. این حدیث در این باره است و با اینکه حدیث توی کتاب کافیه و یعنی جزء کتب اربعه این حدیث رو نقل کردن، عجیبه این حدیث رو اصلا تو وسایل شیعه نیاورده. یا مثلا کتاب مستدرک الوسائل نیاورده این حدیث رو. نوعنم یعنی نوعن که چی بگم، من اصلا ندیدم کسی توی یکی از کتاب های فقهی کسی اینو مطرح بکنه. بله نه، حدیثش حدیث مشکلیه، هر کی خونده معنیش نفهمیده حدیث چی داره میگه، حدیثش خیلی مشکله. حالا بعد حالا من میخونم حدیثو معنا میکنم، ولی بعد شما این حدیثو مطالعه کنید، چون حدیث میگم معناش خیلی مشکله. حالا من حدیثو معنا میکنم بعد شما مطالعه کنید. خیلی نکات جالبی داره این حدیث. توی کتاب کافی جلد هفتم صفحه 429 باب و نوادر کتاب قضا. قبلنم عرض کرده بودم که باب و نوادر، نوادر جمع نادره هست نه جمع نادر. و صاب و سائلم با این که عربه همی اشتباهو کرده ها، ایشون خیال کرده نوادر جمع نادر و نادرم یعنی احادیثی که ضعیفن، حدیث نادر حدیث شاز یا به قول آقا معرضون عنه اصحاب، در حالی که باب و نوادر یعنی نادره، نادره هم یعنی نفیس، یعنی بهترین روایات. حالا بین الان این حدیث که میخونم این جزء بهترین روایاته، ولی با همین اشتباه ادبی اینا رو کنار گذاشتم. تو بس سایلم نیمده ناب. بله، حدیث 13، حدیث اینه: ابو علی الاشعری عن عمران ابن موسی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن علی ابن عقبه عن ابیه عقبت ابن خالد قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام لو رأیت غیلان ابن جامع. چون این حدیثو نه اینکه تو وسایل نیورده و آقایونم این حدیثو کنار گذاشتن، این دو تا اسمیم که توی این روایت اومده، یکی غیلان ابن جامع، غیلان ابن جامع محاربی، و یکم عقبت ابن خالد. این دو نفرم دیگه اصلا اسمشونم تو رجال نیست. الان کتابای رجالم نگاه کنید، حد اکثر فقط همینه ها گفتند که اینا از اصحاب امام صادق علیه السلام بودند، ولی مجهولند. درستش اینه که این غیلان ابن جامع و عقبت ابن خالد هر دو از علمای اهل سنتند، نه این که بیه از اصحاب امام صادقند و مجهولند، اینجور که توی رجال گفتن. هر دو هم شرح حالشون بسیار مفصل در کتاب تهذیب الکمال امام مزی که از علمای رجال اهل سنت مفصل شرح حال اینا اومده. غیلان ابن جامع قاضی کوفه بوده، قاضی کوفه از طرف حکومت، و جالبه که احادیثش هم، احادیث این غیلان ابن جامع تو کتب صحاح سته نقل شده، تو کتاب شیعه نیست. و خود مثلا فرض کنید احمد حنبل تو کتاباش تصریح میکنه میگه غیلان ابن جامع ثقتو، احمد حنبل این غیلان رو میگه ثقتون، و احمد حنبل خودش هم ظاهرا این رو دیده و ازش حدیث هم مستقیم نقل کرده. یا مثلا این عقبت ابن خالد جزء رجال صحیح مسلمه. قبلنم گفته بودم در غرب دنیای اسلام صحیح مسلم را از صحیح بخاری معتبرتر میدونند، و نفس این که کسی اسمش تو صحیح بخاری اومده باشه اینه دلیل بر وثاقتش میدونند. و حدیثشون به هر حال مینه هر دو از علمای اهل سنتند. به هر حال این آقای عقبه میگه که من امام صادق سلام الله علیه دیدم، امام صادق به من فرمود که آقای عقبه برو پلو این غیلان، این غیلانی که قاضیه، یه وقت ملاقات بر من بگیر. لو رأیت غیلان ابن جامع واستأذن علی، استأذن علی یعنی وقت ملاقات بر من بگیر. فأذن تو لهو، منم یه وقت ملاقات بر امام صادق گرفتم سلام الله علیه. وقد بلغنی انه کان یدخل الی بنی هاشم. این انه کان یعنی اون غیلان، نه یعنی امام صادق. به منم خبر رسیده بود که این غیلان پیش سادات میرود، پیش بنی هاشم میره. فلم ما جلسه، وقتی امام صادق تشریف آورد پیش این غیلان، قال اصلحک الله انا غیلان ابن جامع المحاربی قاضی ابن حبیره. این آقای غیلان احترام کرد به امام صادق، گفت آقا اصلحک الله، اصلحک الله یعنی انشاءالله وضع تو خوب بشه، منم قاضی این شهرم. قال قلت یا غیلان، امام صادق فرمود ای غیلان ما از ظن ابن حبیره وضع قضاءه الا فقیها. یعنی امام علیه السلام هم احترام کرد، این که گفت من قاضیم، امام هم فرمود که فکر نمی کنم علالقایده اینجوریه که ابن حبیره کسی رو میگذره قاضی باشه که فقیه باشد. یعنی منیش اینه که یعنی شما فقیهید، شما عالمید، یعنی امام احترامش کرد. قال اجل، اونم گفت بله انشاءالله همینطوره، بله منم فقیهم. امام فرمود که قل تو یا غیلان تجمع و بین المرء و زوج، تو که قاضی هستی گاهی زن و مرد رو به هم وصل میکنی؟ قل تو نعم. قل تو و تو فرق بین المرء و زوج، گاهی هم یه زن و مرد رو طلاق میدی، جدا میکنی زن و مردی رو؟ قال نعم. گفت بله من قاضی هم دیگه، هم تو نکاح هم تو تو طلاق. قل تو و تقتلو، شما که قاضی هستی آدم هم میکشی؟ قال نعم. گفت بله. قل تو و تضربلو، حدم میزنی؟ گفت بله. گفتم که امام فرمو تحکمو فی اموال الیتاما، مال یتیم هم قضاوت میکنی؟ قال نعم. امام فرمود که شما که این کار رو میکنی طبق کی قضاوت میکنی؟ به قضاء من تقضی. قال به قضاء عمر و به قضاء ابن مسعود و به قضاء ابن عباس. طبق قضاوت های عمر قضاوت میکنم، یا ابن مسعود و ابن عباس. و اقضی من قضاء امیر المؤمنین به شی، یه مختصری هم طبق قضاوت های حضرت علی سلام الله علیه. امام صادق فرمود که شما مگه قبول ندارید که پیغمبر فرمود اقضاکم علی، علی از همه بهتر قضاوت بلده، وقت چطور حضرت علی رو یه مختصر، ولی عمر که میگفت که اگه علی نباشه من هلاک میشدم، اونو همه کاره. قلت یا غیلان الستم تزعمون یا اهل العراق و تربون ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال علیون اقضاکم؟ قال نعم. قلت و کیف تقضی من قضاء علی زعمت بشی؟ زعمت بشی یعنی خیال میکنی فقط یه مختصری از حضرت علی باید بپذیرید، در حالی که پیغمبر فرموده بهترین قاضی علی علیه السلامه. قلت و کیف تقضی یا غیلان؟ بعد امام صادق فرمود آقای غیلان شما قضاوت که میکنید قضاوتات چجوریه؟ حالا شاهد اینجاست. قال اکتب و هازا ما قضا به فلان ابن فلان لفلان ابن فلان یوم کذا و کذا من شهر کذا و کذا من سنت کذا و کذا ثم اطرحه فی الدواوین. این همون چیزیه که تا حالا چند بار گفته بودیم، این قضاوت هایی که بهشون میگویند که حقوق عرفی یا میگن کامن لاو. قضاوت های مثلا خیلی از کشورهای دنیا اینجوریه ها، این همینه. این آقای غیلان گفت که من رو پرونده ها مینویسم که این فلانی اینجوری برای فلانی قضاوت کرده. بینی نگفت خودم قضاوت ها، قضاوت های دیگرانم مینویسم. هازا ما قضا به فلان ابن فلان لفلان ابن فلان یوم کذا شهر کذا سنت کذا، یعنی هر قضاوتی رو تاریخش هم می نویسم، قاضی کی بود، متهم کی بود، به نفع کی علیه کی، اینا رو می نویسم. حالا شاهد بینی این که گفت من این کار رو میکنم. امام صادق سلام الله علیه فرمود قلت یا غیلان هازا لحتمون من القضا. لحتمون، الحتمم غلطه که تو بعضی کتاب است. امام صادق فرمود خب این که از مسلمات قضاوته. ببینید قلت یا غیلان هازا لحتمون من القضا، این از مسلمات قضاوته. تو هیچ روایت دیگه نداریم ما که همین بحث نوشتن قضاوت ها و ثبت و ضبط پرونده های قضاوت ها. امام داره میفرماد این که مسلماته، یعنی این که این همه مثلا تو کتاب القضا هی بحث بیانه و یمین و فلان این چیزا رو هی بحث کردن و هیچ کس نگفت که اینا ثبت و ضبط بشه، چون اینا مسلمات قضاوته. ولی این مسلمات یالا فراموش شده دیگه، اصلا انجام هم نمیشه، یعنی اینا اصلا دلیل شرعی نمیخواد، اینا خیلی واضحه. این و خیلی ثمره خیلی داره دا. این گفتم ما هم یه وقت مطالعه بکنید درباره حقوق عرفی و میبینی که این چقدر تأثیر داره. به هر حال هازا لحتم من القضا فکیف تقول، آقای غیلان چی میگی روز قیامت وقتی خدا همه رو جمع بکند تا تو هم بیایی و مخالفت کرده باشی با قضاوت های حضرت علی علیه السلام. فاقسم بالله لجعلن ینتحب، به خدا قسم میخورم که این عشق آدم رو جاری میکنه. لجعلن ینتحب یعنی این عشق آدم رو در میاره که آدم مثل امیر المومنین قضاوت نکنه. قلت ایها الرجل اقصد لسانک، آقای یعنی امام صادق به این قیلان فرمود آقای قیلان مواظب زبانت باش، هر حرفی یا نزن. قال، این قال یعنی قال اون عقبت ابن خالد، اون عقبه، اون که وقت ملاقات گرفته بود، میگه ثم قدمت الکوفه فمکثت ما شاء، یه مدتی من تو شهر کوفه بودم، بعد دیدم که مردم دارن درباره این قیلان صحبت میکنند. ثم انی سمعت رجلا من الحی، حی یعنی قبیله، یه مردی از یه قبیله دیدم، یحدث و کان فی سمر ابن حبیره، تو همین محله ابن حبیره بود. فدخل فساله ثم قال له ما حال الناس اخبرنی لو اضطرب حبل من کان لها. ببینیم لو اضطرب حبل من کان لها، که گفتم معمولا این حدیثان نمیدونن من ایشتی چیه، این جملات اینجا شسا میگه که یک کسی رو دیدم توی این کوفه داشت صحبت میکرد، میگفت که آقای قیلان، به این قاضی میگفت آقای قیلان اگر تناب پاره بشه من لها. این فارسش اینسا، یعنی اگر که اوضاع از کنترل در رفت، اگه یه آشوبی شد تو مملکت و کی میخواد کشور رو جمع بکنه، قیلان گفت که اگر که آشوبی بشه دو مثلا مثل همین حال امروز روزه همون سالگرده اون فتنه، یه چیز دیگه، اگر یک آشوبی یه فتنه پیش بیاد، امام صادق تنها کسیه که میتونه مشکل رو حل کنه، که این نشون میده جایگاه امام صادق علیه السلام چجوری بوده. ما حال الناس اخبرنی لو اضطرب حبلون، اگر تناب پاره شد یعنی آشوب شد تو مملکت، فتنه شد، من کان لها، کی هست که این آشوب رو جمعش کنه. قال ما رأیت سمع احدا الا جعفر ابن محمد، هیچ کسی کار نمیتونه، یعنی کسی نمیتونه دیگه کشور رو جمع بکنه الا امام صادق. قال اخبرنی ما صنعت بالمال الذی کان معک، بعد او به این آقای قیلان گفت که یه پولی پلو شما بود، این پول چه کردی؟ اونم یه که تقسیم کردم. ابن حبیره گفت که خب پولی که تقسیم کردی به امام صادقم چیزی دادی؟ گفت که بله دادم، ولی آخری به چند نفر دادم، آخر بارم به امام صادق رسیدم. گفت که اون با اینکه خودش قاضی تعیین کرد و والی سنی ها بود و والی جائر بود، گفت تو داری میگه امام صادق کسیه که اون میتونه فتنه رو جمع بکنه، آشوب رو بخابونه، وقت تازه پول رو آخرین نفر به او دادی، باید اول اصلا پول رو به دست او بدی که پول داشته باشه. اینم میگه خب من دیگه این کارو کردم، به امام صادق آخر دادم و کمم دادم. همون موقع اون آقای ابن حبیر قیلان را بر کنارش کرد و یک کس دیگه رو قاضی گذاشت. اینا حالا عبارت های حدیث خیلی مشکل است، این حالا دیگه من بخوام عبارتشو بخونم طول میکشه، هم نشون میده جایگاه امام صادق علیه السلام و هم این که امام داره میفرماید یه چیزای مسلمات قضاوته، پس این ثبت و ضبط ها، این پرونده ها، سوء سابقه ها یه جاهای مسلماته، بله یه جاهایی هم اشاعه فحشاست، اینا رو باید با هم فرق گذاشت. خب این بس، این چون قبلا مطرح کرده بودیم، فقط این تتمه رو قول داده بودم بخونم، حالا خوندم. انشاءالله فردا بس اینه که آیا ادعای افلاس و شرک، افلاس و برشکستگی شرکت یک ادعاست یا چند ادعا؟ این فردا انشاءالله. صلی الله علیه.